این اشکال از اون عطارها نیست، اون اشکال از توه. جایی که وارد میشی، هر جایی که رفتیم و هر جایی که بود، اون جایی که گرم شدی مال توه، اونجا مال توه. ببینید یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم، حیفم میاد اینها رو نگم. میگه دل و نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. باز دوباره باید برگردم به این که بیاد مصرع. در دفتر پنجم مولانا یه داستانی داره، میگه یه آقایی بود، این آقا وقتی که شما میرفتین پیشش، این به محضی که میدید شما رو، فکر شما رو میخوند. اون چی که در فکر شما میگشت، این برای شما توضیح میداد. مردم خیلی تعجب میکردن که آقا این یعنی چی؟ به اصطلاح چطوری که تو میتونی مایند ما رو بخونی، فکر ما رو بخونی؟ این آقا در جواب به اینها گفتش که این کار خیلی سختی نیست، من تمرین کردم. میدونید میبینید این تمرین ها زیاده، در اثر این تمرین ها قدرتی پیدا کردم که ذهنم رو از فکر خالی میکنم. وقتی که یه فکری تو ذهنم میچرخه و حمله میکنه، میفهمم این مال کسیه که کنارم نشسته، وقتی این فکر رو میتونم بخونم. این به معنی خبر داشتن از دل نیست. این خیلی نکته مهمیه که اون وجود انسانی رو تشخیص دادن و اون وجود رو اونچنان باهاش مثل یک خمیر بالا پایینش کردن تا اینکه اون شکل حقیقی خودش رو بگیره، نه دوتا مطلب متفاوتن. آدم ها برای اینکه دنبال منافعن، منافع بدونید ابدا منظور ما پول نیست. منافع یعنی اینکه من میخوام برم یه جایی اظهار نظر کنم، بگم آقا من همه جور حالیمه، من همه جور میفهمم، میدونم مثنوی چی گفته، میدونم حافظ چی گفته، ای شروع کنم تلمبار کردن اطلاعات مردم رو. وقتی که شما کنار این آدم ها میشینید و به جای این که شکر به شما بفروشن، تحول وجودی در شما ایجاد کنن، ذهن رو پر میکنن، اینها مد نظر ما نیست. اون وقت یه قلبی رو میارن تو پنداری که زر داره، انگار این حرف ترازوگر نداری پس تو رو زور ره زنند هر کس، ره زند هر کس. ببینید انگار این همین الان نازل شده. یک آن به عمر خودمون برگردیم، احتیاج هم نیست بریم مطالعه کنیم، باز میتونیم ببینیم در همین قرن بیستم چقدر انسان ها برای این اسم ها و ایدئولوژی ها جون دادن. بهتر میدونید چقدر انسان ها جون دادن. آخرش هم متوجه شدیم که آقا چه کار بی خودی بوده، این بیچاره ها برای چی مردن؟ انواع و اقسام اسمای مختلف. یکی قلبی بیاراید، تو فکر کنی که اگر جون تو حالا روی این موضوع بذاری بشریت رو نجات دادی، تو پنداری که زر دارد نداره. باید اون ترازو رو داشته باشی، باید به جایی برسی که تو بتونی تمیز بدی کسی که اهل هواست، کسی که اهل خواسته و آرزوه، تمیز از سرش میپره چون اون خواسته رو میخواد. اینهایی که تا حالا خدمت نرس کردن خیلی به درد خودشناسی میخوره. یک قسمتی رو من از شهود خدمت رو نرس کنم. شما زمانی که عزیزانی که آشنایی دارن به مسائل مراقبه ها، به مسائل شهود، درکی که داره به وجود میاد، این معیار ترازو، مهمترین مسئلهش اینه که تو بیننده میشی. بیننده بودن با این که بخوای عمل کنی دوتا مسئله است. ببینید من میخوام امروز وارد مراقبه هایی بشم که واقعا در شهود وجود داره، دارم میبینم، توهمم نیست، این حقیقته. من زمانی که این ترازو رو ندارم، در ذهن من ساخته شده. حالا چه میدونم از بچه ها، از بچگی شنیدیم فرشته، خدا، هر چی که میخواین حساب کنید، این مهمترین راه زن منه. من با واقعیت نمیتونم ارتباط برقرار کنم. عرض کردم خدمتتون عرفان در جهان تنها سلکیه که میگه انسان میتونه با واقعیت مرتبط بشه، چون ما میدونیم علم مطلقاً این رو رد میکنه، فلسفه هم همینطوره، ارتباط مستقیم با واقعیت غیر ممکن، اصلا شدنی نیست. ولی اینها میگن میشه اگر این پیشداوری رو بذاری کنار. پیشداوری رو بذاری کنار یعنی یه جایی شنیدی، خوندی، حالا هرچی، که مثلا خدا نوره و برای خودت ساختی که خدا نوره. اگر در مراقبه یه نوری رو میبینی میگه این خداست. اینا خیلی مهمه. تو باید در شرایطی باشی که کاملا ریلکس باشی، میبینی، فقط میبینی. شهود خودش رو باز میکنه ولی با زبان شهود، مثل همون زبان انگلیسی است که فارسی فکر نکن، انگلیسی ترجمه کن. باید انگلیسی فکر کنی و انگلیسی حرف بزنی. وقتی فارسی فکر کنی بخوای همون فکر فارسی رو به انگلیسی ترجمه کنی، نمیشه. شهود خودش رو باز میکنه. وقتی که این اراده رو داری که در مسائل عادی زندگیت وقتی میخوای حقیقتی رو بفهمی به این نقطه صفر برسی، بی هیچ قرض و مرضی، بی هیچ قرض و مرضی، فقط حقیقت رو بخوای ببینی. شما میدونید بسیاری از این قضاوتهایی که در جهان، حتی در دادگستری ها، در همه جای دنیا، هیچ فرقی هم دنیا با هم نمی کنه، رنگ پوست طرف، نژاد طرف، ملیتت، همه اینا میاد وسط و اینها کور میکنه. اگر میخوای در زندگی هر جایی میری برای معنویت، میخوای حقیقتی رو بفهمی، ببین با جان و روحت چه شد. اون یه میزانته. میزان دوم دینه که میبینی قضاوت نکن. در شهود منظورمه نه یا اسم این نمیدونم شیطانه، این نمیدونم خداست، این نیروها از ما نمیگیم اینا هست یا نیست. بحث اینه که تو در وهله اول باید بی غرض ببینی. وقتی که بی غرض دیدی، خود شهود برات زمینش رو باز میکنه. این خیلی نکته مهم. من یه بیتم یه توضیح مختصر بدم، چون بعد صحبت‌های دیگه ای رو راجع به این داستان بکنم، بقیهش میمونه. میگه تو را بردر نشاند او به تراری که می آید. اگر هم میخونید می آیم، این نسخه هم صحیحه. تو منشین منتظر بردر که خانه دو در دارد. اینجا میگن طرف رو دو دره کردن، یعنی همین، از مولانا گرفته شده. بسیاری از ضرب‌المثل‌های فارسی که تو این چند سال با هم خوندیم دیدید از مولانا گرفته شده. یکی از این داستان‌ها اینه. قدیم ها دو تا خونه ها در داشت، شما رو می‌آورد می‌گفت اینجا بشین، من الان میام. وقتی که اینجا میشستی، اون از اون در پشت فرار می‌کرد، می‌رفت و شما در سر در منتظر موندید. این عرض منو خیلی عنایت کنید. به خدا نه مطالعه می‌خواد، نه دانش می‌خواد، فقط یک مقدار قلب سلیم می‌خواد. چقدر من انسان با وعده هایی که میدم، با وعده هایی که میدم که بهشت منتظرته، نمیدونم فلان حوری منتظرته، چیزایی که در ادیان وجود داره، طوردم این در میشونم که منتظر بهشت و حوری و قلمان ها باشی، خودم از اون در دنیا غرقم. تو منتظری که در اون ور بگیری، من از اون در رفتم بیرون. بسیار نکته مهمیه. نذارید کورشیم، ببینیم حقیقت رو. اینها به ما میگن نه، اون چیزی رو که من عارف دارم میگم همینجا میگیری، دم درم نمیشینی، میای توی خونم هستی. این خونم یک در بیشتر نداره، همون دری که من میام، همون دری که من میرم بیرون. بیان اینها بسیار جرأت و قدرت میخواسته. ببینید این دو سه بیتی رو که من خدمتون خوندم، چون حقیقتش حیفم میاد از اینا راحت بگذرم، شاید این کارها سالهای سال پیش در ادبیات ما باید انجام میشد، در عرفان ما باید انجام میشد. شما دیدین میگه گفت چون مثل بیکارا نرا در نمیدونم بازار عطارا، دم هر دکونی نشین، چی 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 چی. حالا ببینید همین حرفایی رو که من الان خدمتون زدم، جناب لسان الغیب، جناب حافظ چطور همین این حرفا رو بیان میکنه. بسیار زیبا این صحبتهای مولانا رو بیان میکنه، چون تماما برگرفته شده از خود حضرت مولانا. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. این ارتباط رو باید شناخت. وقتی میگه تو خوندن حافظ یا بقیه اصلا گیج نمیشی، میدونی داره به چی اشاره میکنه، به کدوم غزل، به کدوم حرف، از کجا برگرفته این داستان رو. هر جایی بی خبر نمیره بشینه، اون ترازو رو داره. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. میگه که حالا شما فرض این همه صحبتایی که من از مولانا نقل کردم که آقا دنبال این حلاوت ها، این شیرینی ها نرید، اگر چیزی رو میخوای واقعا بفهمی حقیقت رو، دنبال تشویق و یا توهین مردم نباش. مردم میگن برای خودشون، یه ساعت بعدم فراموش میکنن چی گفتن. میگه تو میگی و داری میگی که آقا عشق به دونستن حقیقت داشته باش، خود اون چراغی درت روشن میکنه، اما من چجوری از این مثلا در جایی بیام از اولاد خودم بگذرم، بگم نه آقا بچه یه منه ولی این خطا رو کرده. اما اگه میشه شیرینیه دیگه. کجا بیام بگم آقا دوست منه، برادر، هر کی بهش وابستگی دارید. اما این آدم با همه وابستگی که تو بهش داری، حقیقت اینه. آقا تو اگه امروز این حرفو بزنی همه مردم فوشت میدن، هیچ کم تشویقت نمیکنه. میگه تو میگی بیا روی صفر قرار بگیر، تو میگی میزان زمانی تو هستی که جاجمنت تو، قضاوت تو با قرض و مرض همراه نیست. میگه منم اینو قبول دارم، دلم میخواد این کارو بکنم، اولا چیزه، ولی آخه چگونه مگس پی شکر نره؟ مگه میشه شیرینی رو بذاری مگس روش نشینه؟ یعنی این که عزیزم، انسان ها چون حافظ اینو داره، منم وقت ندارم، اینشالا غزل ها رو توضیح دادم، غزل های حافظ رو همه رو خدمتتون عرض میکنم. میگه آدم ها دو جورن، یه عده مثل این مگس ها میمونن دور این شیرینی ها و حلاوت ها میگردن، یه عده باز بلند پروازن، یک عده کسانی هستن که مثل عقاب میرن در بلندی کوه های قاف. اون هیچ وقت به شیرینی نگاه میکنه، اون در اون بالا چیز دیگه ای رو داره میبینه. این یعنی که این حرکت، تقاضا میکنم عنایت کنین دوستانی که ارادت دارم خدمتشون، میدونم شهود دارن و لح به دردتون خیلی میخوره، بسیار براتون راه نماست. میگه آقا جان تو در وهله اول این نوع اراده رو، این نوع قدرت رو که بخوایی داشته باشی، که در احساس صفر باشی موقع قضاوت، وقتی به وجود میاد که مگس نباشی، یعنی تحول وجودی در به وجود اومده باشه، تحول وجودی تو رو مثل اون باز، مثل اون شاهین به اوج آسمان میبره. وقتی که مگسی از خودت این انتظار رو نداشته باش. میبینید چه ربطی از کجا گرفته شده؟ تو میخوای، میگه من طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، درسته باید اینجوری باشه، اما من که نمیتونم. میگه چرا؟ چون مگسم، چون تحول وجودی رو ندارم. از این در رفتن به اون در، از اون در رفتن به اون در، 20 تا 50 تا 200 تا بیت شعر حفظ کردم، اسم عارفم رو خودم گذاشتم، حالا دیگه حس میکنم همه چیز دونم. یه این نیست عزیز من، باید باز و شاهین بلند پرواز باشی و الا محال ممکنه مگس شیرینی رو ببینه و روش نشینه. امکان نداره بتونی این میزان رو داشته باشی، چون اراده قوی میخواد. و این صحبتاییه که حالا در پایین ابیات میکنه، بحث اراده، و برمیگرده به جلسات بعدی ما هفته دیگه انشالله. سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود. میدونی سواد این همین سیاهی، سیاهی دیده غم زدم رو با عشق نشور. میدونی چی داره میگه؟ میگه که شما وقتی که خدایی نکرده یک مصیبتی دیدید، این با عشق از چشم شما اون دیده شما رو از بین نمیبره، درسته؟ نقش اون خال، نقش اون دیدن همیشه در چشم شما هست. یک جاهایی یک شرایطی پیش میارن براتون، بسیار به دنیای اطرافتون مثل اشارت ها نگاه کنید، چین میزنه، خوردت میکنه، که این دیده و این نقش حرکتت بده، هستی باهات از این کارو زیاد میکنه. اون دیده اون خالی میشه که تو پشتت میمونه، داغی میشه که تو پشتت میمونه. اینها مورد نظر من نیست، چند تا بیت داره که اونها رو میخوام خدمتتون عرض کنم. زمن چو باد صبا بوی خود دریغ مدار، چرا که بی سر زلف تو هم به سر نرود. دلا مباش چنین هر ز گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. شما دقیقاً مرو چو بیکاران، قد تو این کوچه عطارا نرو. دلا مباش چنین هر ز گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. اولا هی از این شاخه به اون شاخه نپر، اشکال در هیچ که نیست، اشکال از خودته. نفس و کل سودا جنت لا تختسم. آقا مقصر خودتی، اینقدر هی دنبال مقصر نگرد. من رفتم اینجا سر اینجا کلا گذاشتن اونجا، خود تویی که ترازو نداشتی چرا رفتی؟ خب اونم کارش اینه که سر تو رو کلا بذاره دیگه، چرا تو خودت نمیبینی؟ بعدم اون عشق و علاقهی که در تو اوج گرفته که بری بگردی تحقیق کنی، داره بهت میگه که به این حالت هیچ چیزی درت به وجود نمیاد. از این شاخه به اون شاخه میپری، از این شاخه به اون شاخه پریدنم هرگز و هرگز چیزی رو برات عوض نخواهد کرد، هرگز چیزی رو عوض نخواهد کرد. اون زمانی که جایی رو پیدا میکنی که میزان نداری که درکش کنی، از دستش خواهی داد. هیچ وقتم شک نکن که هستی باهات شوخی میکنه. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. میدونی ظاهریش اینه که آقا اگه من توی کشور اسلامی هستم، مسلمونم، هرچی، حالا مستم، اینقدر تو سرم نزن. آبروی دین تو به خاطر من مست، به خاطر من شرابخوار از بین نخواهد رفت. این اینو داره میگه. شم یعنی ما همیشه حس میکنیم اگر کسی بر علیه اون چیزی که من دارم، ببینید من مستم، مستم یعنی از دنیای فکر اومدم بیرون، فکر بر من مستولی نیست، من شکوفایی دیگه‌ای دارم، از چراغ دیگه‌ای اونجا روشنه. اینقدر من نگو تو هیچی نمیفهمی، من خیلی خوب دارم میفهمم. آبروی دین تو هم با این گفته های من نمیره. این چند بیتو خواستم خدمتتون عرض کنم که فقط ارتباط ابیات حافظ رو با مولانا ببینید و ببینید که اینها چقدر ارتباطات نزدیکی رو با هم دیگه داشتن. و بعد باز یه نکته دیگه، این رو هم باز برای کسانی که در مسائل شهود هستن، در مسائل طریقت حرکت میکنن و واقعا جدی سالک و راه هستن، در نظر بگیرید مسئله عشوه، مسئله جلوه‌گری یک جریان و بعد خاموش شدن اون، این یه امر کاملا طبیعیه. از این موضوع هیچ وقت نترسید. عشوه میکنه، خاموش میشه. باز این فکر بی ترازوه که دنبال این میخواد بره که آقا چرا تو دوباره بر نمیگردی؟ موقعی که وقتش شد بر میگرده، تو کارتو انجام بده. تا این اندازه باید توی صفر باشی، باید ترازوت دقیق باشه. من کار خودم رو میکنم. شنیدین دیگه، میگن به عاشق گفتن که تو اینقدر دنبال این معشوق هستی، آخه اینم تو رو همینقدر دوست داره؟ گفت ببین، حکایت من و دلم اینه که من عاشق اینم، اما حکایت اون و دلش به خودش مربوط میشه. من باید عاشق باشم، من باید بخوام که میخوام، اون چی میخواد من دیگه نمیدونم. این دقیقا همین داستانه. تو به اون کاری که میکنی، به اون راهی که داری میری قویاً ادامه بده. عشوه‌ای رو که انجام میده، جلوه‌ای رو که میکنه و خاموش میشه، ابداً بهش اهمیت نده، چون مزد نباید توش باشه. موقعی که میخواد میاد، موقعی که نمیخواد نمیاد. من دیگه اگه بخوام ابیات بقیه رو باز کنم میره تا باز دوباره ساعت‌های زیاد که وقت ندارم. امیدوارم جلسه بعد این ابیات رو تموم کنم انشالله و غزل جدیدی رو با هم شروع کنیم. خسته نباشین. خدا نگهدار.